که دارم میگم خیلی ما با هم فیلم کوتاه ساختیم، با هم شروع کردیم فیلم بلند ساختن. یه رضا دورمیشیان، برادر بزرگم رضا دورمیشیان. الان ببین یه چیز تلخ برای من اینه، اساس سینمای مارون رو میخوام اینجا بذارم کنار، از هم نسلای خودم دفاع کنم. 5 سال رضا فیلم نساخته، 6 سال بود من فیلم نساخته بودم.
چرا؟ به خاطر سرمایه؟
به خاطر سرمایه. ببین بچه ها
درد همه سینما و سینماگران.
ببین قصه داشتیم خوب، 2 سال ما روش کار کرده بودیم، میبردیم میگفتن خب این که یعنی برگشته بودیم به زمان قیصر که آقای کیمیایی میبرد میگفتن کافه نداره، قیر و قمیش نداره، ساخته نمیشد. متاسفانه در سال 1404 هنوز این اندیشه تو بعضی از آدم ها هست. اینی که شما میگید که بله درست میگید یه مقدار، نه من هیچ وقت به عنوان یک کارگردان تو هیچ کدوم از فیلمان به زیادگوی اعتقاد نداشتم و نگفتم.
درود برشون.
خب ولی ما اینجا به چند مانیفست داشتیم که حالا شاید ما تونستیم دو تاشو بگیم.
بله.
اگه نه بعد 6 تاشو میگفتیم.
کاش روی یکیش به قول معروف. ولی خب من اجازه میخوام این تنویر رو برای شنوندگان رادیو سبا هم داشته باشم. دوستان عزیز، نه فقط در ایران، در تمام جهان ما فیلم های سفارشی رو داریم. بله. تفاوتی نمی کنه. خود ایالات متحده امریکا یکی از بزرگترین کمپانی های سفارش دهنده با رویکردهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. پس این هیچ وقت به معنای بد بودن اتفاق نیست، چون به شدت این تعارض متاسفانه
اصلا لازمه که ما بتونیم این سرمایه رو تزریق کنیم که راجبه یک سری افراد و موضوعات بتوانیم فیلم بسازیم.
اصلا بزرگترش رو میگم در راستای فرمایش شما، دو تا از فیلم های اسکار گرفته، یکیش هارت لاکره.
بله.
یکیش آرگوه.
قفسه درد. درسته.
خب اینا کاملا فیلم های سفارشی و اسکار هم گرفتن. یعنی مثلا اگر شما هارت لاکره بذاری بغل آواتار و آواتار نگیره اون بگیره، سفارش دهندش هم کاملا مشخصه.
دقیقا. اصلا فیلمی که راجع به تسخیر لانه جاسوسی آن سوی آب در حقیقت ساخته شد، کاملا بهش هم اشاره کردید و کاملا نشان میدهد. اما قضیه از زمانی تلخ میشه، من این بار در راستای فرمایش شما سخن میگم، که سفارش دهنده یا سرمایه گذار احساس میکنه هنرمند هم هست و در کوچکترین تا بزرگترین جزئیات یک اثر ورود میکنه. اینجاست که هی دامنه استقلال و فعالیت کارگردان برای بروز خلاقیتش تنگتر میشه و اثر فقط دیگه نام کارگردان یا نام فیلمنامه نویس رو با خودش به همراه داره دیگه. کمتر ببیشه کارگردانه که از بدنه سینمای مستقل میان، چون نگاه تجربی بسیار بازتری و دست بازتری با همه انقباض مالی دارن، شاید بیشتر این آسیب از اثرشون بیرون میزنه. اما در نهایت صداقت و صراحتتون خیلی دوست داشتنی بود،
خیلی لذت بردیم.
و کمتر کارگردانی پیدا میشه که اینجوری راجع به تهیه کننده‌اش هم بگه. اینو صادقانه میگم.
امیدواریم که حالا توی این باقی مانده فیلم بتونین اون قصه هایی رو که ناقص مونده کامل بکنین. فقط یه نکته
رو دقیقه من یه
حتما.
یه سه از دوستای من میگم یه فیلم قبلی پرونده‌های کور یه فیلم خیلی جمع و جوره. خب مثلا چطور این اتفاق براش افتاد؟ من اینکه ما 3 سال رو نوشتنش صبر کردیم.
درود.
خب نمیشه، نه فقط راجع به فیلم خودم، اما کلی دارم میگم، نمیشه 20 روز فیلم نامه نوشت. بله. نمیشه 1 ماه فیلم نامه نوشت.
اونم
نمیشه...
فیلم انقدر پرقصه ای که
نمیشه حتی 6 ماه نوشت. میدونی باید این فیلم نامه ها چه مارون چه مابقی فیلم ها چه مابقی دوستان.
بله.
به نظرم یعنی اون نکته ای که میخوام بگم برای سفارش دهنده اینه که من به عنوان برادر کوچیکشون صبر اگه داشته باشم بگن آقا امیر انصاری تو میخوای مارون رو بسازی، خوشت اومده، برو 2 سال روش تحقیق کن، فرقی نمیکنه ما 1404 اقراقش کنیم تو جشنواره یا 1406.
زنده باد
به
آقای انصاری. و من بارها هم گفتم که وقتی پول از بیت المال می آید که برای یک شخصیتی در این آب و خاک فیلم بسازیم، چند بار شانس این رو داریم که ما راجع به این شهید بزرگوار دوباره فیلم بسازیم. ای کاش براش به قول آقای انصاری زمان بذاریم، همه توانمون رو بذاریم که یک اثر با کیفیت و درخور اتفاق بیفته. ممنونم از شما و میخوام ببینم که برای فیلمتون توی اختتامیه سهمی از سیمرغ میبینید؟
نه. چرا باید ببینیم؟ به نظر فیلم خیلی بهتر از ما هست، واقعیت. من فیلم آقای حاتمی کیا رو خیلی دوست دارم، به نظرم خوب بود.
بله.
فیلم کاظم دانشی رو خیلی دوست داشتم، زنده شور خوب بود. من یه موقعی وقتی جشنواره خارجی میرفتیم، من یادمه با علیرضا امینی و سامان سالور میدونستیم، اینو من میگیرم اونو علیرضا میگیره، یکی رو سامان. اینجا هم باید همونقدر صادقانه بگم. این یک. دو، یه چیز جالبتر براتون بگم. من 22 مرداد قرارداد بستم.
بله یا خدا.
و ما 20 مهر کلید زدیم.
زنده باد به آقای انصاری بابت
صداقتشون.
آره، بابت صداقتشون و بیشک کارنامه ایشون قابل دفاع بوده و خواهد بود و از ایشون کارهای خوب رو خواهیم دید. بازم ممنونم،
خواهش
میکنم، بسپارمتون به خدا.
خیلی سپاسگزارم. یا علی
در واقع ما با آقای انصاری قدری طول کشید، اما انقدر که کلامشون ارزش شنیدن داشت و به نظرم اینا چالش هایی که باید راجع به سینمای ایران راجعش حرف بزنیم، جز اون حرفایی نبشه که قایم میکنیم زیر فرش و باقی میماند و میماند و میماند. و همین میشه که ما پورتره از استاد تختی میبینیم خوب نیست، از پروین اعتصامی میبینیم خوب نیست، از خیلی از شهدامون فیلم میبینیم که علارغم همه تقدسی که برای مردم دارند خوب نیست، و باید این حرفا رو یه جایی میزدیم دیگه. بریم برسیم به یک فیلم دفاع مقدسی از مهدی شاه محمدی که با مجنون خیلی خوب تو ذهنمون مونده بود و حالا برسیم به جانشین. جانشین مجنون میشود یا خیر؟
به تحقیق خیر، اگر فقط در کوتاه‌ترین شکل ممکن بخوایم بدیم. جمله‌ای که در دانشگاه به دانشجویان میگم و اینجا با مردم نجیب شریف و دوست داشتنی ایران و عزیزان رادیو سبا قسمت میکنم، خیلی کار سختیه شما یک سوژه بسیار خوب داشته باشید به بدترین شکل ممکن ارائهش بدید. خیلی کار سختیه شما یک سوژه بد داشته باشید و به بهترین شکل ممکن اون رو ارائه بدید. سختی اول سقوط، سختی دوم صعوده. وقتی ما درباره شهید بزرگواری که او رو به عنوان بخشی از سمبل دفاع مقدس میشناسیم، نه ما، در جهان تصویر شهید بزرگوار حسین املاکی به عنوان یک فرمانده زمانی که ماسک رو از صورتش برمی‌داره در بمبار شیمیایی و به یک سرباز میده و در نهایت در همین مسیر هم به شهادت میرسه، عظمت عیسی رو گذشته که بخشی از فرهنگ ایرانی هستش.
اما چقدر صحنه‌های نمادین و سمبولیک خود همین قصه داره.
بله بله. و چقدر سخت میشه کارگردانی که هم سینما رو میشناسه با مجنون، هم روایت جنگ رو میشناسه با مجنون، هم قاب بندی و همراه شدن با یک پورتری قهرمان ملی رو میشناسه باز با مجنون، اینجا ناگهان گویی در نقطه صفر قرار میگیره.
چه شود؟
نمیدونم. آن چیزی که مسلم است، نه فقط برای فیلم آقای شاه حاتمی عزیز و البته خدمت شما عرض بکنم
آقای شاه محمدی،
شاه محمدی عذرخواهی میکنم، و آنچه که ما تو جانشین دیدیم امسال، فکر میکنم اگر اغراق نباشه، من اینو با قدرت میگم، اما اگر اغراق نباشه قریب 80% آثاری که خانم باقری تو جشنواره امسال بودن به سبب سال سختی که ما گذراندیم عجیب و غریب شریف و حریف درگیری شتاب شدن.
انگار همشون خیلی زودفزی به جشنواره رسیدن. ما با هر کی صحبت بالای میکنیم میگه ما در آغاز پاییز شروع کردیم، ما در مثلا آذر ماه شروع کردیم، و این زمان برای حتی پخته شدن و به بلوغ رسیدن یک ایده هم کمه، چه برسه به این که شما کل پروسه ساختتون رو تو این بازه زمانی پیش ببرید.
فرایندی که بهش اشاره میکنی در حوزه یک اثر بلند سینمایی در کمترین حالت اگر همه چیز آماده باشه، یعنی فیلمنامه، کار تحقیق و پژوهشیش مثل صحبت دوست عزیزمون در کمترین حالت 2 سال رو سپری کرده باشه، روند پیش تولید خودش رو پشت سر گذاشته باشه.
کارهای این مدلی که تحقیق و پژوهش و تاریخ و چه احتیاج داره، چقدر مصاحبه شفاهی فقط با خانواده خود شهید و دوستان و اطرافیانش احتیاج داره.
اینکه بخواهد فیلمنامه، باز حسب اینا دیگه روایت من نیست، مهمانی که خودش دستی گرم در تولید یک اثر با محوریت یک شهید و یک پورتره در حقیقت داره، یک شخصیت شناسا، در طول 20 روز قرار است نوشته بشه، در طول کمتر از 20 روز فیلم برداری بشه، خب حاصل می شود مارون، می شود جانشین و نمونه های بسیار مختلف.
و یه نکته اینم من به فرمایش شما اضافه بکنم، خیلی از ماها می دانیم که خیلی از فیلم ها در پای میز تدوین است که به بلوغ نهایی خودش می رسه. بله. و وقتی شما داری در لحظه می رسونی، همون موقع هی فیلم نصفه بدون کامل بودن راش ها می شینه پای تدوین و بعد باید امشب برسونه که در جشنواره به نمایش در بیاد، خب همین میشه دیگه، یعنی فضا حتی زمان برای تدوین درست فیلم هم داده نمیشه.
این یک بخشه، چون باز این روایت مستند است، من نام تدوینگر رو نمیارم چون در جشنواره امسال فیلم داشت، اما او خود اعتراف میکرد که انقدر زمان فیلم برداری کم بود که کارگردان نمیتوانست راشهای فراوانی بگیره. ما در کنار یک محدود راشی که در اختیار ما قرار گرفته بود، خورده فیلم های یا خورده سکانس ها و خورده پلان ها، مجبور بودیم یک جوری قصه رو سرهم بکنیم. بله. و کار رو برسونیم. این رو هم باید در نظر گرفت و همش نتیجه شتابه.
آقای خرمی هم درگیر شتابن تو جشنواره امسال و مدام در حال بودو بودو اذیتشون نمی‌کنیم. فیلم شروع شده، میدونم که فیلم رسول صدرعاملی، یا بهتر بگم اسم رسول صدرعاملی، آدمو کنجکاو می‌کنه که زودتر خودشو به نمایش فیلم برسونه. ممنونم آقای خرمی.
سپاس از شما دوستان عزیز.
فردا بیایید و راجب قایق سواری در تهران
با افتخار دوستان عزیز که ما رو از رادیو سبا شنیدن. شب بارانیتون به عشق و بهشت.
خداحافظت. جشنواره فیلم فجر یکی از چیزایی که همیشه برای مخاطب‌ها جذاب بوده حاشیه هاست. بریم یه سری بزنیم به حاشیه های یکی دو روز گذشته کاخ جشنواره.
هستم. جشنواره فیلم فجر از نیمه گذشت. این وسط یه عده خیلی با هیجان این جشنواره رو دنبال کردن و همه فیلم ها رو دونه دونه رفتن نشستن تماشا کردن. یه دم گفتن فیلم های امسال در حد و قواره جشنواره مهم فیلم فجر نیست، کارگردان ها اکثرا کارگردان اولی هن. حالا ممکنه در مورد بعض از فیلم های مسئله صدق کنه، ولی در مورد کلیت کار میگن فیلم های جشنواره تا الان خوب بوده. به هر حال این چیزا سلیقه‌ایه دیگه. منم الان مثلا نظر بدم اصلا برای کسی مهم نیست، مگه من مسعود فرازدتی ام؟ خب بریم سراغ مهمترین حاشیه های 2-3 روز اخیر جشنواره در پردیس سینمای ملت، سینمای اصحاب رسانه. با من حمید پارسا همراه باشید. و اما بگم براتون از حاشیه ها، روز پنجشنبه قرار بود فیلم رسول صدرعاملی پخش بشه برای اهالی رسانه به اسم قایق سواری در تهران، که خب به سبک سالهای دور جشنواره این فیلم به پخش نرسید. چرا؟ چون گفتن باید نور و رنگش اصلاح بشه. خب آقا این کارا رو باید چی میذارید واسه دقیقه 99؟ برسونید فیلم ها رو دیگه، ما منتظریم. بعد این فیلم با فیلم حال خوب زن جایگزین شد روز پنجشنبه و حالا فیلم رسول صدرعاملی از قرار معلوم امروز قرار اکران بشه، یعنی اکران شده ساعت 4:30 بعد از ظهر، و مگر اینکه یعنی خلافش ثابت بشه. تا اونجایی که من میدونم ظاهرا این فیلم قرار بوده پخش بشه. حاشیه بعدی مربوط میشه به فیلم رقص باد که تهیه کننده خوب تلویزیونی و حالا سریال ها و فیلم های معروف هست، ابوالفضل سفری. آقای سفری تو این جلسه بیشتر از اینکه در مورد فیلم رقص باد حرف بزنه، به درخواست خبرنگارها به موضوع اختلافش با هادی حجازی فر پرداخته سر فیلم موقعیت مهدی، که اصلا میگه اولش اسمش موقعیت حمید بوده و میگه آقای حجازی فر از اعتماد من سوء استفاده کرد و کلن سریالی رو بعدها به اسم آشورا ساخت از روی همین در واقع فیلم و جایزه هم برد و جایزه رو هم به همسرش تقدیم کرد. ابوالفضل سفری دیروز تو نشست رسانه این فیلم رقص باد ناراحت بود و این موضوع رو برای اولین بار با رسانه ها در میون گذاشت. تو نشست خبری فیلم بیلبورد هم دوستان تهیه کننده فیلم آقای مصفا از بازی خوب آنایتا درگاهی و اخلاق خوبش تعریف کرد و گفت تو روزایی که ما 18 ساعت در روز ضبط میکردیم درگاهی حتی یه لحظه هم شاکی نشد و پرخاش نکرد. من نمیدونم چرا نمیتونم این مسئله رو باور کنم، هضمش کنم. آنایتا درگاهی چهرهش یه جوریه که به نظر میرسه بد اخلاقه، ولی خب الان با این حرف تهیه کننده فهمیدیم که صبر و تحملش بالاست. اگه یه روزی من بخوام فیلم بسازم میرم سراغ آنایتا درگاهی، چون خودمو میشناسم، آدم رومخیم. حاشیه بعدی مربوط میشه به فیلم حال خوب زن که تهیه کنندهش حسین کاکاوند گفت من چون قبل از این فیلم کوتاه میساختم به این تجملاتی که برای اکشن فیلم‌های بلند در نظر می‌گیرن و مراسم و نشست خبری اینها عادت ندارم و خوشبال اونایی که فیلم بلند می‌سازن. کاکاوند در ادامه هم گفت من کلاً این فیلمو با 4 میلیارد تومان ناقابل ساختم. خیلی خوبا، اندازه قیمت 1.5 ماشین چین. به این فیلم‌ها میگن فیلم‌های کم بودجه، لو باجت. حاشیه بعدی مربوط میشه به بازی هادی کاظمی در فیلم سینمایی حاشیه که بازی خوبی هم از خودش ارائه داد در نقش یک روحانی و کارگردان فیلم هم گفت ساختن این فیلم دغدغه من بود از سال 1401 که گفتم فیلم سیاه‌نماییه، ولی دیگه الان مجوز رو گرفته و دیگه سیاه‌نمایی نیست. حاشیه بعدی برای فیلم پل ساخته محمد عسکری که در مورد انتخاب بازیگر اصلی فیلم یعنی روح الله زمانی گفت این پسر بار اصلی فیلم رو دوشش بود و وزنش رو از 88 کیلو رسوند به 62 کیلو، ورزش کرد، رژیم و اینا گرفت که مناسب فیلم باشه. امیدوارم با شنیدن این حرف، یعنی الان من اینو گفتم، خانم‌های محترم گیر ندم به کارگردان کار که دستور رژیم این بازیگر رو به ما هم بده که ما هم لاغر کنیم. و بالاخره حاشیه آخر مربوط میشه به فیلم دیشب یعنی کافه سلطان که محمد رضا شریفی نیا در نشست خبری فیلم گفت از محمد حسین مهدویان گلایه دارم که به اونایی که امسال نیومدن جشنواره گفت ترسو، در صورتی که اونا ترسو نبودن. خب راستم میگه دیگه، واسه چی تو سینما و بقیه جاها میخوایم دو قطبی درست کنیم؟ آقا هر کی خواست نیومد، هر کی هم اومد قدمش روی چش. ها، ممنون از شما. فردا من بازم میام. به ادامه فریبا باقری توجه بکن.
از دست حمید پارسا و حاشیه‌هایی که بهش پرداخته بود که یه ذره لبخندم روی لبمون آورد، ولی بریم سراغ تیترهایی که اهالی رسانه توی رسانه‌های مکتوب بهش پرداختن در یکی دو روزی که گذشت. اول شروع بکنیم با 15 فیلم برتر آرای مردمی که بدون رده‌بندی هم بهتون میگیم و دیروز توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران اعلام شده. بازم میگم که ترتیب خاصی ندارن، اما فیلم های صخر، کارواش، قایق سواری در تهران، حاشیه، نیم شب، زنده شور، سرزمین فرشته ها، کافه سلطان، گیس، بوتبر، کوچ، پل، اردوبهشت، اسکورت و جانشین 15 فیلمی بودن که از بین 31 فیلم جشنواره امسال از نگاه تماشاگران رده های بالاتر رو به دست آوردن. در روزهای پیشین ما خبر درگذشت استاد نظام الدین کیایی صدابردار پیشکسوت سینما رو بعد از تحمل یک دوره بیماری شنیدیم. ایشون در آثار زیادی به عنوان صدابردار حضور داشتند، از رقص خاک، نون و گلدون، شمعی در باد، دو فرشته، 40 سالگی از تهران تا تهران و از آثار شاخصشون هم شاید بشه به رخ دیوان اشاره کرد. روحشون شاد و در آرامش. میدونید که از 15 نمایش فیلم ها در شهرستان ها هم آغاز شده و خیلی از فیلم ها توی سالن های به نمایش در اومدن که تا شب قبل از نمایششون در حال آماده سازی بوده و اهالی جشنواره گفتن که هیچ سینمایی بدون آمادگی فنی وارد جشنواره نشد. دارم بخشی از کارنامه بهرام افشاری رو یک نگاهی میندازم که اغلبشون فیلم های تنزن مثل 70 فسیل یا مرد عینکی و شاید ما کمتر آثاری مثل صحنه زنی کارگر ساده نیازمندیم ازش دیده باشیم که امسال هم با یک هنرنمای ویژه در زندشور حضورش رو در جشنواره 44 دیدیم. نمیدونیم که سی مرغ به دست به خانه میرود یا نه. اسم تهران و آقای صدر عاملی دو بار در آثارشون کنار هم اومده. سمفونی تهران که ساخته ایشون در سال 73 و در حوزه نوجوان ساخته شده و حالا قایق سواری در تهران ساخته رسول صدر عاملی محصول 1404 که الان در کاخ جشنواره داره به نمایش در میاد. حالا که از تهران گفتیم توی یک شب بارانی در تهران بذارید یه نگاهی بندازیم به فیلم هایی که نامی از تهران داشتن. مثلا بذارین بریم به سال 70 که آواز تهران یکی از اون آثاری بود که در واقع ساخته داریوش مهرجویی بود. سال 78 تهران روزگار نو کاری از استاد علی حاتمی. بریم به سال 79 که شبهای تهران فیلم دیگری بود که به قصه های در دل این شهر پرماجرا پرداخته بود. سال 81 هم تهران ساعت 7 فیلم دیگری بود از امیر شهاب رضویان. همینجوری بیایم جلوتر برسیم به تهران تهران و سال 88 و مهدی کرمپور. شاید شبی در تهران در سال 86 هم از بهرام کاظمی فیلم دیگری باشه که نام تهران رو تو دل خودش جا داده. بزنیم به موفق ترین فیلم ها در نیمه اول جشنواره. البته به نظر آرای نویسندگان، خبرنگاران و منتقدان تا این لحظه نیم شب محمد حسین مهدویان و اسکورت یوسف حاتمی که بیشترین توجه ها رو به خودشون جلب کردن و توی جدول نظرسنجی هایی هم که منتشر شده در مجموع فیلم نیم شب، اسکورت، کوچ، سرزمین فرشته ها و قمارباز توی رده های بعدی قرار گرفتن. بعد از این فیلم ها هم میشه به دختر پری خانم و زنده شور اشاره کرد. البته این نظر صرفا تعدادی از رسانه ها بوده. اینکه چه اتفاقی قرار هست بیفتد رو باید منتظر بمانیم تا در دومین روز بهمن ماه در اختتامیه شاهدش باشیم. قبلا هم از سانسای فوق‌العاده گفته بودیم، ولی تا به امروز فیلم‌های قایق سواری در تهران، نیم شب، جانشین، زنده شور، قوطه‌ور، اسکورت، آرامبخش، نگهبانان خورشید، گیس، سرزمین فرشته‌ها و اردو بهشت به سانس‌های فوق‌العاده رسیدن. سراغ جایزه خیر ایران در جشنواره 44 که محمد علی فارسی مستندساز، محمد مهدی طباطبایی نژاد و حبیب الله مسعودی فرید داوران بخش مستند و المیرا اجاقی، فائزه یار محمدی و مهدی توسلی با داوری و انتخاب بهترین فیلم سینمایی و مستند از منظر نیکوکاری در بخش تجلی اراده ملی تو این جشنواره حضور دارن و این سومین حضور مرکز خیر ایران در جشنواره فیلم فجره. جایی که جدول نمایش فیلم‌ها و قرعه‌کشی‌هایی که انجام شده بود لحظه به لحظه و روز به روز تغییر کرد، باید بگم که جدول ما در روز یکشنبه 19 بهمن روز نهم نشون میده که باید در سانس اول قمارباز محسن بهاری پخش بشود که پخش شده است، در سانس دوم آرامبخش سعید زمانیان که هنوز پخش نشده و نیمشب محمد حسین مهدویان که پخش شده. حالا اینکه فردا در این اتفاقات محیرالعقول جدول میزبان چه فیلم هایی خواهد بود رو باید صبر کنیم تا فردا بشود. امشب هم تلاش کردیم از جشنواره 44 برای شما بگیم، به اخبار و حاشیه‌هاش بپردازیم، از نشسته‌ها به گوش شما برسونیم، با عوامل فیلم‌ها گپ و گفت بکنیم و همه ی تلاشمون توی این مسیر بود که از شما خواهش کنیم لطفاً فیلم خوب ببینید. تا فردا ساعت 19 و هنرستانی دیگر، بدرود و خداحافظ.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
وقتتون بخیر باشه دوستان، خیلی ممنون و سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه هستین. امیدوارم که امروز هم مثل همیشه از پخش برنامه هامون راضی و خرسند بوده باشین. همچنان با ما همراه باشید.